مگر با فرمول اقتصادی. اگه فرمول اقتصادی بر و مدل‌های اقتصادی حاکم بر اون موقع نباشه، فقط یا باید دائما منتظر بودجه باشن یا منتظر دردسرهایی که پشتوندش ایجاد میشه.
و دقیقاً من
بفهمید آقای مسکن،
نکات آقای محمودی رو تایید میکنم، یعنی نکاتی که ایشون داره میگه هم تو حوزه اقتصاد من تایید میکنم. ببینید، روی کرده اجتماعی زیرساخت برای توسعه اقتصادی هست. ما اعتقادمون اینه که اگر تعاون شکل نگیره، تعاونی ها موفق نخواهند بود. اینو من فکر میکنم شما با من هم عقیده هستید. قطعا مدلای اقتصادی مثل شستا، مثل صندوق بازنشستگی، مثل کلیه صندوق ها، اینا رویکردهای سرمایه‌داریه. اصول افغانه تعاون و نظام تعاون نظام عادلانه‌ای که در خصوص توانمندسازی اعضا داره کار میکنه، یعنی همزمان که قرار رشد بکنه همزمان داره به توانمندسازی اعضا هم فکر میکنه. خب حتما این نظام با متغیرهای زیادی روبروه و تهدیدهای زیادی روبروه در مقابل نظام سرمایه داری. یعنی خود وقتی شما یک متغیر اصلی داری تحت عنوان توانمندی اعضا، همیشه تنها دویدن خیلی سریع تر از اینه که آدم بخواد با یک ترکیبی با یک جمعی بدوه و حتما یه مقدار ما رو عقب میندازه. ولی این سایه سنگین چه کشور، اینکه ما تعاونی بزرگی نداریم که بیاد مسئله خودروی کشور رو حل بکنه. لذا من با شما موافقم، باید این رو ایجاد بکنه. لذا قانون سیاست کلی اصل 44 که حضرت آقا ابلاغ کردن و قانون تعاونی نوع جدید که توی مجلس اصلاحات شده ابلاغ شد، این فرصت قرار بوده برای بخش تعاون ایجاد بکنه که در قالب تعاونی نوع جدید که سهامی عام هستن، بتوان پروژه های بزرگ رو به صورت مردم محور، ضمن اینکه اصول و اون عقاید تعاون توش رعایت میشه، بشه مسئله بزرگ هم حل کرد. و واقعا هم من این نوید هم همینجا به شما بدم، شما اگر این همین چند روزه مصاحبه های سرپرست محترم وزارتخونه رو ملاحظه بفرمایید، یکی از بحثایی که ما داریم تعاونی های سرمایه گذاری پیشرفت ایرانه. واقعا ما امروز داریم فکر میکنیم که بانک توسعه تعاون رو در قالب یک تعاونی به بازنشستگان و به کارمندان خود بانک توسعه تعاون واگذار بکنیم. واقعا چرا؟ ما این حرف من با این محمودی کاملا موافق و همسو هستم. کشور فرانسه 5 تا بانک داره، 4 تاش تعاونی هستن. شبکه ارتباطی آیکوب توی کره جنوبی، یکی از شبکه مثل MTN، مثل ایرانسل، یک بزرگترین شبکه ارتباطی توی کره است، به صورت تعاونی داره اداره میشه. ما موافق هستیم و در دوره جدید و در رویکرد کمک نیاز داریم. من شفاف میگم کمک اصلی اولمون این که ما از دولت انتظار داشته باشیم اینو حل بکنه. قطعا دولت به تنهایی این کارو به سختی میتونه حل بکنه در این وضعیت، اما اگر مردم، بخش مردمی تعاون، اتاق تعاون که انصافا داره ظرفیت بسیار خوبی.
آقای مسکنی فکر کنم ارتباطمون قطع شد. ممنونیم از آقای مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. اگر صدای ما رو میشنون باشون خدافظی میکنیم، چون خیلی زمان محدود هست و دوستانیم در داخل استودیو راهکارها از زبان کارشناسان بشنویم، فکر نمیکنم دیگه فرصتی باشه بتونیم ارتباط مجددی داشته باشیم. آقای مصطفی، راهکارها رو از زبان شما بشنویم، آنچه که به صورت عملیاتی میتونه کمک بکنه. انتظار نداریم یک شبه یک ساله ما نقش پررنگی رو به بخش تعاون بدیم در اقتصادمون، اما میتونیم با یک برنامه ریزی خوب و مدون و با یک باور جدی به بخش تعاون در اقتصاد، نقش این بخش رو پررنگ تر بکنیم. راهکارها رو از زبان شما بشنویم، بعد هم در خدمت آقای دکتر محمودی.
تعدادی از این راهکارها رو خب همکار عزیزم جناب دکتر وفایگان خدمتتون عرض کردن. بحث تعاونی‌های توسعه‌مون شهرستان، بحث تعاونی‌های مرزنشین، که اینا هر کدومش در واقع به صورت مجزا میتونه در واقع تو سن توسعه بخش تعاون در واقع لحاظ بشه. خدمتتونم عرض کردم ما به این مدل تعاون، یک مدل اقتصادیه که یه جایی رو که خدمتتونم عرض کردم که بخش خصوصی دولت نمیتونن انجام بدن، تعاون حضور پیدا میکنه و کارش رو انجام میده. والا حقیقتش ما خب توی اتاق بازرگانی، تو اتاق تعاون، بحث در واقع برنامه هفتم رو داریم. خب با مشارکت، برای اولین بار با مشارکت وزارت تعاون، مرکز پژوهش‌ها داریم روش کار میکنیم که ما بتونیم در واقع یه احکامی و یه راهکارهایی رو برای توسعه بخش تعاون در واقع بتونیم ارائه بدیم. خب مهمترین موضوع بحث سند توسعه بخش تعاون خدمتتون عرض کنم که این به عنوان برنامه استراتژی و به عنوان برنامه راهبردی میتونه به ما کمک کنه. خب برنامه قبلی دو زمان خودش حالا با تفکراتی که بود تدوین شد. خب یه سری موارد و مشکلاتی توی سند حالا ما احصا کردیم که نیازمند اصلاح این سند هست. یعنی ما پیش می‌بینیم که بتونیم تو برنامه هفتم در واقع اصلاحی سند توسعه بخش تعاون رو داشته باشیم و این سند رو تغییر بدیم که خیلی از این مواردی که دوستان گفتن رو داخل این سند بتونیم لحاظش کنیم. موضوع دوم بحث کمی سازی و کیفی سازی بخش تعاونه.
بله.
به نظرم میرسه ما باید به روی کردی برای ادغام و کیفی سازی بخش تعاون، هم که دکتر محمودی هم فهمیدن ما هم قبول داریم، ما تعداد زیاد تعاونی نیاز نداریم. اگر تعاونی های تجمیع بشن و واحدهای بزرگی رو تشکیل بدن، قبلا اون اهدافی که از تعالی فرمودی تو کشور دیگه هم مدلاش هست میشه تو کشور ما هم پیدا کرد. ممنون از شما.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای علی مصطفی مدیر آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران که با ما همراه بودید. آقای دکتر محمودی، راهکارها رو از زبان حضرت علی هم بشنویم، هر چند در خلال برنامه هم اشاره‌ای داشتید به راهکار.
متشکرم. من میرم سراغ الگوهای موفق یا مدلایی که تو کشور، تو کشور خودمون جای مختلف تونسته خوب جواب بده. ببین شرکت های دانش بنیان در کشور ما چند سال اخیر بنا گذاشته شد که از فرصت ها و استعداد افراد استفاده بشه در جهت جهش علمی یا کار متفاوت و نوآوری که در بخش های مختلف صنعت، در خیلی از بخش های مختلف صنعت این موضوع عملا ما به صورت واضح اینو دیدیم دیگه. در بخش تعاون به جای رفتن سراغ بنگاه‌های زیاد و تعداد زیاد، برن سراغ افراد زیاد و اعضای زیاد با رویکرد بنگاه‌های واحد. یعنی به جایی که ما بگیم چند هزار فروشگاه تعاونی داریم، ما 10 تا تعاونی خاص داشته باشیم، 100 تا تعاونی خاص داشته باشیم به جای چند هزار تا، اما این 100 تا در شهر و شهرستان ها به خوبی عمل کرد و خودشو بتونه هم در عضوگیری هم در فرایند درست مدیریت اقتصادی و مدیریت بهره‌ور خوب پس بده، هم بتونه واقعا استمرار داشته باشه. بنگاه‌های اقتصادی اگر رویکرد مبتنی بر پاسخگویی، بهره‌وری اقتصادی و توجیه‌پذیری نداشته باشن، جناب محمدی فر، حیات و مماتشون قابل تضمین نیست. بسخواهی میکنم من در یاد.
ممنونم از شما جناب دکتر داریوش محمودی، کارشناس اقتصادی و فعال حوزه صنعت و تجارت، و تشکر از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. یک بار دیگر روز تعاون رو تبریک میگیم به همه عزیزانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستن. امیدوارم که شما همراهان این برنامه هم روز خوبی رو در ادامه داشته باشید. خدا یار و نگهدارتون.
کربلاست،
هر طرف قوغایی از غمها به پاست.
هر کس که به نگاش دل میبنده، با دست خالیم ثروتمنده. هر کس شد توی دنیا گریونش، تو محشر روی لبهاش لبخنده.
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی، رادیو اربعین.
اربعین از تو جهان یک سر هیئت شده است، حرم یار مهیای زیارت شده است.
بین الحرمه سلام ما به عباس و حسین، سلام ما
به نازم آن که دائم گفتگوی کربلا دارد.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
ذکر یک ملک نداره، این نور یک فلک نداره، دست کسی تو دنیا به قدره، دستای حسین نمک نداره.
رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین، سال 1444 هجری قمری، سال 1401 هجری شمسی.
امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین کجا برم، امسال اربعین، امسال اربعین.
رادیو اربعین،
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان و شما سوگواران آل علی هستیم. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های غریبانه شما عزیزان در این روزها و شبها مورد قبول حضرت حق تعالی قرار گرفته باشه. منزل به منزل تیک خواهیم کرد تا به منازل العشاق برسیم.
منازل العشاق، سرگذشت کاروان اصیلان اهل بیت علیهم السلام، از کربلا تا کربلا، منازل العشاق، قطره ای از دریای مصائب آل الله در مسیر از کربلا تا کوفه و شام و تا بازگشت به کربلا.
منازل العشاق، به روایت مهدی امین فروغی.
هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک. مرا امید وصال تو زنده می دارد، وگر نه هر دمم از هجر توست بیم هلاک. نفس نفس اگر از باد نشنوم بویت، زمان زمان چو گل از غم کنم گریبان چاک. رود به خواب دو چشم از خیال تو هیهات، بود صبور دل اندر فراق تو هاشاک. تو را چنان که تویی هر نظر کجا بیند، به قدر دانش خود هر کسی کند ادراک.
زینب همین که وارد بزم یزید شد، بر نیزه ها محاسن صفا سپید شد.
مجلس یزید، شعرخوانی یزید.
در منابع تاریخی آمده است که پیش از ورود سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام و اسرای اهل بیت به کاخ، یزید دستور داد سفره پهن کردند و غذاهای رنگارنگی رو که تهیه دیده بودند آوردند و او و اطرافیانش بر سفره نشستند و شروع کردند به خوردن غذا و نوشیدن شراب. از حضرت رضا سلام الله علیه روایت شده که فرمود یزید هنگامی که سر ابا عبدالله را برایش بردند سفره قضا گسترد و امر کرد شراب فقاع حاضر کردند. آنگاه در حالی که سر جدم حسین را مقابلش گذاشته بودند شادمانه به دیگران می گفت بنوشید، این شراب مبارکی است و مبارکی این شراب آن است که ما نخستین کسی هستیم که در برابر سر بریده دشمن خود این شراب را می نوشیم. در منابع تاریخی آمده هنگامی که یزید بر سفره نشسته بود محفر ابن ثعلبه سر مقدس ابا عبدالله رو وارد بزم یزید کرد. او همانطور که از ایوانهای کاخ می گذشت و پیش می آمد با صدای بلند می گفت این محفر ابن ثعلبه است که سر مردمان پست و نابکار را نزد امیر المؤمنین یزید ابن معاویه می آورد. نوشتند وقتی محفر سر مقدس رو پیش می آورد رجز می خواند و می گفت او فرکابی فزتن او ذهبا فقط قتلت سید المحجبا قتلت از کن ناس امن و ابا و خیرهم اذ یذکرون النسبا، یعنی رکابم را پر از طلا و نقره کنید که من آقای بزرگی را کشتم، کسی را کشتم که پدر و مادرش برترین پدرها و مادرها بودند، من کسی را کشتم که از تباری شریف برخوردار بود. مورخان نوشتند وقتی محفر این اشعار رو خواند یزید برآشفت و گفت تو اگر می دانستی که او برترین مردمان است و پدر و مادرش کریم و بزرگوارند چرا او را کشتی؟ و همانجا دستور داد گردن محفر رو بزنند.
زینب و بزم شراب الامان الامان خمیده و بینقاب کار حرم زار شد کار حرم زار شد میان نامحرمان امه گرفتار مجلسی که پر از آن همه الوات بود چادر خاکی سر امه سادات چادر خاکی سر عمه سادات امام زمان مخدرات حسین بازوی شان بسته بود زینب استاده بود هر مل بنشست زینب ساده بود هر مل جودی خراسان اینجوری میگه من این ساده بر سر پا و کسی نگفت بنشین که روی خار مقیلان دویده یه مثل همی خونم مثل دومش هر کی میدونه گریه کنه یزید جا داده ای به پرده
باری پس از سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام سرهای سایر شهدای کربلا رو یکی پس از دیگری وارد مجلس کردند و در مقابل یزید گذاشتند و او از نام و نشان هر کدام می پرسید و حاملان برای او توضیح می دادند. پس از آن که سرها رو در مقابل یزید گذاشتند ابتدا امام سجاد علیه السلام رو وارد کردند. از امام باقر صلوات الله علیه روایت شده که فرمود ما را به مجلس یزید وارد کردند در حالی که 12 نفر بودیم و بزرگترین ما پدرم علی ابن الحسین بود. ما را در حالی به مجلس یزید بردند که دستان ما را به گردن من بسته بودند. در منابع تاریخی آمده پس از آن که سرهای شهدا رو و از پی آنها امام سجاد علیه السلام رو وارد مجلس کردند، نوبت به زنان اسیر رسید و در حالی که زنان و دختران بنی امیه و آل مروان با لباسهای فاخر در پشت پرده مجلس آسود خاطر و در امن و امان نشسته بودند، زنان و دختران پیامبر رو در لباس اسیری وارد مجلس کردند. نوشتند هنگام ورود سکینه و فاطمه تلاش می کردند تا سر مقدس رو ببینند و هنگامی که از میان اسرا چشم زینب کبرا سلام الله علیها به سر امام در تشت طلا افتاد، بیتابانه شیونی سرداد و بانگ برداشت: یا حسینا یا حسینا یبن مکت و منا، یا حبیب رسول الله یبن بنت المصطفی. مورخان نوشتند گریه و ناله زینب کبرا سلام الله علیها وضع مجلس رو برهم زد و عده‌ای از حاضران متأثر شدند و حتی صدای گریه برخی از زنان پشت پرده بلند شد. نوشتند صدای زنی از حرم سرای یزید از پشت پرده به گوش می رسید که فریاد می زد: یا حسینا یا حسینا، ای حسین، ای بزرگ اهل بیت رسول خدا، ای فرزند محمد مصطفی، ای فریاد رس یتیمان و بیوه زنان، ای کشته تیغ جفا. نوشتند با این که در این لحظه برخی از حاضران در مجلس به گریه افتادند، اما یزید هیچ عکس العملی از خود نشان نداد. پس از این که اسرای آل محمد در جای مخصوص قرار گرفتند، یزید سرمست از پیروزی به سر ابا عبدالله علیه السلام که در تشت زرین در مقابلش بود نگاه کرد و با لبخندی کریه دست برد و چوب خیزرانی را که کنارش بود برداشت و با آن به لب و دندان ابا عبدالله اشاره کرد و رو به جمعیت گفت: چقدر لب و دندان حسین زیبا بوده. آنگاه شروع کرد به جسارت به سر مقدس و در حالی که پی در پی با چوب خیزران بر لب و دندان امام علیه السلام می زد، این اشعار را با صدای بلند می خواند. می گفت: لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل، لأهلو واستهلو فرحن ثم قالو یا یزید لا تشل، لست من خند فإن لم انتقم من بنی احمد ما کون فعل، قد قتلنا القوم من ساداتهم و عدلناه به بدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا ابلا وحی نزل. یعنی ای کاش بزرگان قوم و قبیله ام که در جنگ بدر کشته شدند امروز بودند و می دیدند که چگونه خزرجیان از ضربت شمشیر ما به ناله افتاده اند. اگر امروز آنان بودند پای کوبان و دست افشان و شادمانه می گفتند: یزید دست مریضاد، دستت درد نکند که انتقام ما را از محمد گرفتی. آری من از خندف نیستم اگر از فرزندان پیامبر انتقام نگیرم. ما بزرگان ایشان را کشتیم، آنگاه کشتگان آنان را در برابر کشتگانمان در جنگ بدر کنار هم گذاشتیم و بی حساب شدیم. بدانید که محمد سودای پادشاهی و سروری داشت و با ملک و مردم بازی کرد. بدانید که نه وحی آمده و نه نبوتی در کار بوده. یزید دیوانوار پیوسته در برابر چشمان اهل بیت پیامبر این ابیات رو میخواند و پشت سر هم با چوب خیزران بر لب و دندان ابا عبدالله علیه السلام میزد. نوشتند در آن هنگام نوری از سیمای امام به آسمان تابید که با دیدن آن حاضران به وحشت افتادند و بر خود لرزیدند.
سر برید کجا ضربه چوب یزید، میان تشت طلا خون ز لبش می‌چکید. حرمت آل علی دوباره پامال شد. تو رو خدا بیت بعد و مجسم کن. حرمت آل علی دوباره پامال شد. سکینه میزد به سر یزید خوشحال، سکینه میزد به سر. آه یا فرج الله، دوباره از قصه شد قلب حرم زیر و رو. حرف کلیسی شده، وای کجا جای امو جان، امو جان، امو جان، حسین، حسین، حسین،
زن چه بزن بگو حسین، نمیگم بگو حسین، برو پشت دروازه ساعت زن چه زنان، حسین. زمین چگونه زینب سلام الله علیها را در بزم شراب دید و تاب آورد؟ زمین چگونه تاب آورد این غم عظمای مواجهه نور و ظلمت را؟ آسمان چگونه فرود نیامد؟ شاید وعده آمدن تو بود که آرامشان می کرد. روزی که تو بیایی پایان خواهد یافت غربت و مظلومیت محمد و آل محمد. روز ظهور توست آن تسلای بزرگ، بخوان به نام دعا برای تعجیل در روز آمدنش.
الهی به حق فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودعی فیها و به مولانا ابوالفضل العباس و به مولانا صاحب الزمان. یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله منتقم خون آل الله رو ظاهر بفرما. امشب قلب مقدس ولیت را به بشارت ظهورش شاد و مسرور بفرما. خدایا به اون دستان قلم شده عباس غزل، به فرق شکافته عباس، به چشمان تیر قلده عباس غزل. خدا دیگه از باقی مانده غیبت ولیت صرف نظر بفرما. دیگه قلب مقدس مادرش فاطمه زهرا را به بشارت ظهور مهدی عزیزش شاد و مسرور بفرما. ای خدا این دنیای تاریک ظلمانی را به ظهورش روشن و منور بفرما. اون چه از غیبت و اون سرور باقی مانده همه را به دستان قلم شده عباس ببخشان. Thank you.